سلام، با اعلام ساعت 22 از پخش شبکه رادیویی اقتصاد از شما شنوندگان محترم دعوت می‌کنیم تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید.
آنچه میشنوید گزیده ایست از صحبت‌ها و نظرات کارشناسی جمعی از مسئولان، خوانندگان و تولید کنندگان اثر و تهیه کنندگان، منتقدان و فعالان حوزه موسیقی در خصوص اقتصاد حوزه موسیقی در کشور.
جهت تحقق آنچه از سوی مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی و رونق تولید نام گرفت تا راه حلی جهت خروج از بحران و اعتلای نظام اقتصادی کشور باشد، رویکردهای مختلفی از سوی صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی کشور مطرح شده است که یکی از مهمترین این رویکردها استفاده از فرهنگ و هنر و ظرفیت بالای این بخش در راستای توسعه اقتصادی کشور است. بسیاری از کشورهای توسعه یافته با درک اهمیت این موضوع و تأکید جدی بر گسترش و رونق صنایع فرهنگی و هنری، قادر به کنترل بحران‌های اقتصادی و چه بسا رشد و توسعه در دوران رکود اقتصادی بودند.
موسیقی در دنیا شدیداً داره به سمت بیزینس شدن میره، هیچ شوخی هم نداره و همه متوجه این داستان هستن.
یعنی اصلا جوابگوی هزینه های زندگی شما نیست در یک بخشی. چرا؟ مخصوصا موسیقی در واقع پاپ ما گردش اقتصادی خیلی بهتری داره نسبت به ژانرهایی که خب یه مقدار تخصصی ترن، نیاز به تبلیغ دارن، مخاطب کمتری دارن. اون بخش که کاملا اصلا فراموش کنید، یعنی حتما باید چند تا شغل داشته باشه.
موسیقی رو خواننده داره، به اصطلاح به قول عوام میگرده.
ما از آهنگساز، نوازنده، افرادی که توی استودیو فعالیت میکنن، افرادی که شغلهای در واقع جنبی حوزه موسیقی رو دارن، مثل حتی همکار من که مدیریت مالی شرکت من رو به عهده داره ولی به هر حال حقوقش داره از مسیر موسیقی تامین بشه، بگیریم تا افرادی که به صورت غیر رسمی تو حوزه موسیقی فعالن، از مولودی خونها، کسایی که توی مراسم عزاداری میخونن یا ساز میزنن، هر کدوم از این افراد اگه ما جمع بکنیم به انضمام در واقع وابستگی خانواده که شاید لزوما خودشون مستقیما شغلی ندارن، اما ناناور خونه داره از طریق موسیقی زندگی اقتصادش رو تامین میکنه. ما داریم درباره 600 هزار نفر یه کمی بیشتر جمعیت صحبت میکنیم.
بحث اقتصادی در موسیقی این روزگار به این سمت رفته که هنرمندا دیگه کمتر راغبن که آلبوم منتشر بکنن، به جهت اینکه آلبوم دو حالت داره، یا آلبوم خیلی خوبی میشه که بلافاصله دانلود میکنن، یا آلبوم بدی میشه که کسی نمیخره. یعنی در هر صورت مواجهن با نخریدن مردم. اگر خوب بشه دانلود میشه، اگر آلبوم خوبی نباشه و جذاب نباشه که خب اصلا دیده نمیشه و خریده نمیشه. تنها بخشی که تو حوزه اقتصاد موسیقی فعاله بخش اجراهای زنده است.
ببینید، من نمیگم تولید نیست، تولید هست، تولید مقرون به صرفه نیست. به هر حال هنرمند باید دیده بشه، روش دیده شدنش هم تولیده، باید روی صحنه بره، باید در واقع آلبوم تولید کنه که بتونه شاگرد داشته باشه، بتونه خودش تبدیل به یک سوپر استار بشه، استار بشه، به یک هنرمند شناخته شده بشه. پس جریان تولید وجود داره، اصلا جریان تولید متوقف نمیشه، درآمدزا نیست.
یکی از چالش‌های پیش روی هنرمندان موسیقی عدم استقبال از انتشار آلبوم است. در سال‌های گذشته عمده فعالیت هنرمندان موسیقی ساخت آهنگ و عرضه آن از طریق آلبوم بود. در همین رابطه طیف وسیعی از شاعران، نوازندگان، آهنگسازان، خوانندگان به طور مستقیم و صنوفی مانند فروشندگان، تولید کنندگان لوح فشرده، چاپخانه ها به طور غیر مستقیم در چرخه اقتصادی تولید اثر قرار می گرفتند و این گردش مالی به خودی خود تأمین کننده اقتصاد هنرمندان موسیقی بود، اتفاقی که امروز به دلیل عدم انتشار موسیقی به نوعی از گردش اقتصادی حوزه موسیقی حذف شده است.
ما میگیم صنعت هنر موسیقی. یه بخش از این درآمدها بخشی از اقتصاد موسیقی مربوط به صنعت موسیقی است، بخشی مربوط به هنر موسیقی است. اینها رو باید تفکیک کنیم. یعنی اگر درآمد موسیقی رو ما یک عددی در نظر بگیریم، بخش زیادی از این درآمد مال صنعتگران موسیقی است، یعنی کسانی که صنعت موسیقی رو در مدیریت میکنن، نه اهل هنر. به همین دلیل اون ایونت هایی که شما میگین، اون اتفاقاتی که قراره که مثلا بیفته، یک هنرمند خارج از این مجموعه درآمدهایی داشته باشه، مثل مثلا امروز من میام برای محیط زیست کسری تولید کنم، یک شرکت معظم بیاد اسپانسر من بشه، حامی مالی من بشه، بگه خب چون شما دارین این کار انجام میدین، من در بخش مسئولیت اجتماعی من شما حمایت میکنم، تور مثلا شما رو در دنیا در ایران میگذارم.
کشور جوانی هستیم، علاقه به این فضای هنری به شدت بالاست. اساساً ایرانی ها از فهم و درک بالای از هنر برخوردار بودن، نشون هم دادن که جذابیت براشون داره. امروزه همین الان در واقع کنسرت هایی که در کشور برگزار میشه اساساً با ظرفیت کامل برگزار میشه، بلیتاش خوب فروخته میشن. ولی آیا باید فکر کنیم که ما ظرفیتمون همین قده؟ بیشترش کنیم، کمترش کنیم، تنوع بخشی رو چگونه کنیم؟ آیا یه موقعی ما به اشتباه یا به درست در مورد یک نوع از آیتم های موسیقی حرکت میکنیم؟ مثلا ما میاییم موسیقی سنتی رو میخوایم افزایش بدیم، چقدر ممکنه به موسیقی های دیگه ضربه بزنه؟
ما الان این ضعف رو داریم که بدنه ای که به نوعی به موسیقی وصله از سیستم حاکمیت که میتونه وزارت ارشاد باشه یه بخش عمده‌ش، این حوزه رو خیلی بهش توجه زیادی نکرده یا شرایط براش مهیا نبوده، ولی به هر حال نتیجه اینه که نداریمش. و اونم اینه که زیر ساخت‌ها رو برای ما فراهم کنه یا بستر ساخت زیر ساخت‌ها رو فراهم کنه.
این نشون دهنده که این بازار منسجم نیست، این بازار مدیریت نمیشه. ما شاید اگر داریم جدیداً اینو اگر شناسایی کنیم و در بیاریم، اون بخشایی که خلأ داره رو تقویت میکنیم.
تا زمانی که نتونیم توی صنف و جامعه خودمون این مشکلات رو حل بکنیم، از مردم و از دولت نمیتونیم توقعی داشته باشیم.
دو سه جا تو مرکز دولتی داریم که در حقیقت درگیر بخش موسیقی هستن. عمده اونها دفتر موسیقی وزارت ارشاده که باید در حقیقت اون ارگان متولی موسیقی مملکت باشه،
که دولت دخالتی مستقیم در کار نباید داشته باشه. منتها غیر مستقیم دولت میتونه کانال های ایجاد بکنه، دولت میتونه از طریق انجیو ها سرسامون بده این قضیه رو.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی محتوا، به عنوان کنترلر، به عنوان کسی که میتونه آنچه که لازم داره نظارت کنه.
موسیقی حاصل تفکر یک گروه یا یک شخصیه که اندیشش رو داره به بوته آزمایش میذاره. حالا اینو میخواد محک بزنه تو جامعه، قطعا تو روزای اول با یک مخاطب کمی مواجهه. پس یه سالن 300 نفری مناسب، یه سالن 400 نفری مناسب هم خیلی میتونه مناسب باشه. خیلی از گروه های موفق ما از همین سالن ها شروع کردن.
ما نمیتونیم همونجوری بگیم که سالن 200 نفره مثلا استقبالش خوب میشه یا خوب نمیشه. این تجربه رو من شخصا کردم برای هنرمندان میانه که نه زیاد معروفن نه گمنام، ولی استعداد و توانایی خوبی دارن. کنسرت های گذاشتی ولی هم سالن 200 نفر هم پر نشده.
تعداد سالن های کوچیکمون هم اونایی که تخصصیه برای موسیقی خیلی کم. عمدتا ما آمفی‌تئاتر داریم، آمفی‌تئاتری که در حقیقت سالن موسیقی نیست.
فضا رو طوری درست بکنن که گروه ها خودشون بتونن کنسرت برگزار بکنن، سالن ها رو در اختیار اینا قرار بدن. سالن اولا ما سالن نداریم، سالن بسازن اصلا.
یک در واقع طرح پلکانی یا مرحله به مرحله برای حرفه‌ای شدن یا برای سوپر استار شدن در موسیقی وجود داره، مثل همه جای دنیا. یعنی یک آدمی در یک سالن کوچیکی شروع میکنه، 50 تا سالن کوچیک هست، مثل کره جنوبی، مثل نیویورک، مثل پاریس، خیلی جای دنیا. در این سالن‌های کوچیک اینا کنسرت میدن، تعداد تایید کننده پیدا میشن، نخبگانشون رو شناسایی میکنن، این talent‌ها امکان داره در یک مسابقه باشه، در همون سالن‌ها باشه، شناسایی میکنن، میان بهترینا روشون کار میکنن، سرمایه‌گذاری میکنن، تبدیل سوپر استار میشن.
همه جای دنیا خود صنوف، خود هنرمندا، خود تولید کننده ها به این نتیجه رسیدن که باید یه فکری بکنن که بتونن از این بستر درآمدزایی بهتر بکنن، انعطاف بیشتر داشته باشن. طبیعتاً اونهایی که این انعطاف رو دارن، اونهایی که این زیرکی رو دارن، این هوش رو دارن، محصولی خلق میکنن که یک ارزش جدیدی برای جامعه ایجاد میکنه، طبیعتاً انتفاع بیشتری هم میبرن.
کسانی که اتفاقا موفق شدن و الان درآمدهای سرشار دارن از طریق هنر موسیقیشون که تعدادشون بسیار اندکه، اتفاقا کسانی هستن که برای عشقشون اومدن وارد هنر شدن، اصلا دنبال پول نبودن، ولی خب انقدر این هر کاری با عشق و با ممارست پیش بره قطعا به موفقیت ختم میشه.
از مردم خوبمون هم من تقاضا اینه که شناختشون و آگاهیشون راجع به همه هنرها بالا ببرن و این راحت میخوام بگم بسیاری از هنرمندان راستین و واقعی مملکتشون امروز در سخت‌ترین شرایط اقتصادی دارن به سر میبرن. یه ذره فکر کنین قبل از اینکه میخواین یه نفر رو میلیاردر بکنین، فکر بکنید که شما باید از تمامی این ژانرها تمامی هنرمندان حمایت بکنید.
ما توی جامعه هنری کشور، توی جامعه فرهنگی کشور آدم ثروتمند کم نداریم.
والا ببینین الان در دنیا هم اصولاً درآمد موزیسین ها هنرمند ها اومده پایین. من خودم شخصاً یک مشکل و تکنولوژی میبینم.
اگه ما درجا بزنیم دیگه موندیم و حالا هم نمیتونیم جبران بکنیم.
اگر ما آمارای مرکز آمار رو بپذیریم که حدود 80 میلیون نفر جمعیت داریم، یعنی تقریبا از هر 14-15 نفر یک نفر به نوعی به صنعت موسیقی وابسته است. وابستگی هم بر اساس حالا تحلیل هایی که انجام شده تو صنف ما، منظوری نیستش که تمام اقتصاد زندگی، بیش از نیمی از در واقع سبد اقتصادی خانواده از طریق موسیقی تامین بشه.
تعیین اشل با صنفه، صنفی میگه که درآمد یک نوازنده با این مشخصات در یک سال در یک کنسرت سانس کنسرت این تو آمد باشه، اصلا دستمزدش اینه. صنف چون اشل نداره و نهادهای دولتی هم اگه بخوان رسیدگی کنن به اون اشلی وجود نداره، نهاد دولتی هم که نرخ‌گذاری نمی‌کنه، که اساسا دولت در زمینه خرید خدمات هنری نرخ‌گذاری نمی‌کنه. این نرخ‌گذاری در همه جا دنیا با شوراهای کارشناسی هنری است.
این داستان الان اگه وارد بدنه صنف بشه، بعد ما میتونیم مانع تراشی نه، ولی بتونیم چارچوب براش تعیین بکنیم.
ما یکی از ضعیف‌ترین صنف‌های موجود رو صنف موسیقی، یعنی نه خانه موسیقی خیلی خانه قدرتمندیه، نه خود اعضا به هم دیگه احترامی میذارن، نه هیچ کس پشت هم دیگه نیست. یعنی متاسفانه ضربه اصلی رو از اینجا داریم می‌خوریم که صنف موسیقی صنف بسیار ضعیفیه. اگر صنف موسیقی قوی بود شاید می‌شد یه اتفاقاتی انجام بشه.
آرزو می‌کنم که به جایی برسیم که حداقل برای موزیسین‌هایی که تحصیل کرده این کار هستن و سابقه و رزومه‌شون مشخصه و اهل جنجال و هیاهوی تبلیغاتی بیمورد نیستن، امیدوارم که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا هر ارگان مثل دفتر موسیقی، خانه موسیقی، هر ارگانی که میتونه به این قضیه کمک بکنه، یک لیستی رو به وجود بیاره که پروسه صدور مجوز رو برای اینها راحت‌تر بکنه.
بسیار از این افراد کسانی هستن که دارن در کنسرت درآمد دارن، آلبوم تولید میکنن، آلبومشون ورشکسته است. اصلا اساساً صنعت تولید آلبوم در ایران صنعت ورشکسته ایه، یعنی هیچ توجیهی نداره، چه خواننده پاپش باشه چه سنتی باشه، شما درآمد لازم رو از تولید آلبوم ندارید. پس اون فرد میره تدریس میکنه که درآمد زندگیش تا حدودی بچرخه، یه بخش از اون درآمد میاد اینجا آلبوم تولید میکنه، با شکست هم روبرو میشه اما تولید میکنه، چون بقایش در گروه تولید دیده شدن هست. و اون شخص هم کنسرت میده، همینجور آلبوم تولید میکنه که آلبومشو بره کنسرت بده. پس این تولید در واقع این وسط یه نوع سوبسیده، انگار در واقع همه دارن پولشون جمع میکنن بیار اینجا هزینه بکنن بدون اینکه درآمدی داشته باشن.
موسیقی تولید میکنن و مجبورن که سریعا حالا به یه طریقی هم فروش بره.
دسترسی ساده به منبع تولید صدا، نه تنظیم و ارکستراسیون علمی. یعنی ما یاد گرفتیم که سر و صدا و کنار هم قرار دادن چند تا صدا رو اسمشو بذاریم تنظیم ارکستر و حالا روش یه نفر هم میخونه و این میشه یه آهنگ.
حتی در خونه الان اکثر هم من میبینم جوانها برای خودشون سیستم دارن و ضبط میکنن کارها رو و به اصطلاح تولید میکنن.
چون مدیا برای رقابت نداریم، یعنی هنرمندی که داره کار تولید میکنه باید یه جایی شنیده بشه.
احساسی بودن برخی از هنرمندان که همیشه مانع پیشرفتشون شده. احساس در اثر میتونه خیلی عالی باشه و هنر رو به اوج برسونه و مخاطب لذت کافی و وافی رو ببره، اما این احساس نباید مانع و رادهی برای پیشرفت یک هنرمند حتی سنتگرا باشه. احساس حتی در یک هنرمند مدرن هم به درستی اجرا نشه، اون هنر مدرن رو اصطلاحا ضایع میکنه.
راحت ترین شعر رو انتخاب میکنن، چون الان دیگه انقدر دغدغه های جانبی دارن که دیگه حوصله فکر کردن راجع به اون شعر ندارن. همه اینا دست به دست هم میده که به هر حال به نظر من موسیقی مظلوم ترین هنر امروز جامعه ما باشه.
بخش مهم اقتصاد موسیقی در شرکت‌های تهیه و تولید آثار شنیداری شکل می‌گیره.
در حوزه موسیقی دولت نقش کمرنگی دارد. عمده مسئولیت‌ها به عهده بخش خصوصی گذاشته شده است. بخش خصوصی وظیفه سرمایه‌گذاری، تولید و عرضه محصول فرهنگی را بر عهده دارد. تهیه کننده حوزه موسیقی جدای از داشتن سرمایه و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری می بایست از دانش کافی نیز بهره مند باشد. آسیب شناسی در این بخش ورود افراد غیر متخصص و ناآگاهی است که صرفاً به جهت منفعت‌های مالی پا به این عرصه گذاشتند.
ما در صنعت موسیقی صحبت صنعت که می‌کنیم کسانی که میان این آثار رو تولید می‌کنن، سه فرد رو داریم که این افراد مؤثر در تولید اثر هستن: تهیه کننده، سرمایه‌گذار، برگزار کننده. اینا سه تا شخصیت جداگونه میتونه باشن، میتونن در یک فرد متمرکز بشن. بنده امروز پول دارم، دوست دارم در صنعت موسیقی هزینه کنم، میارم مثل سینما سرمایه‌گذاری می‌کنم. شخصی مثل تهیه کننده که صاحب یک شرکت داره مجوز هست و شخصیت حقوقی است، میاد و اعتبار خودش رو و تجربه خودش رو در اختیار من میگذاره، پول من رو میگیره و فردی به اسم کنسرت‌گذار رو در اختیار میگذاره و میگه این فرد مسئولیت برگزاری این کنسرت با این خواننده و این گروه مشخص رو داره.
خیلی از دوستان ما الان کار رو تولید کردن، مجوز هم دارن، ولی کمپانی که بخواد کار رو براشون منتشر کنه وجود نداره. میگه اگه میخوای خودتون هزینه کنید، تکثیر بکنید، پخش بکنید، آیا پولتون برگرده و آیا برنگرده؟ که عمدتاً هم گفتم 90-95% هزینه ها بر نمیگرده.
ما اگر که یاد میگرفتیم به جهت فرهنگی و اجتماعی، خب که داشتن 1% از یک چیز خوب بهتر از داشتن 100% یک چیز بده، خب اون وقت کمپانی ها به وجود میمونن. کمپانی هایی که تو دنیا دارن کار میکنن، اینها کنسرسیوم های عجیب غریبی هستن از مجموعه های مختلف، خب بانک ها فلان، مؤسسات اقتصادی، مؤسسات حوزه تکنولوژی، اینا اومدن همه سهامی گذاری کردن. حتی کمپانی های اسباب بازی اینا میان همشون به عنوان سهامدارا و سرمایه گذارا. خیلی از کمپانی های بزرگ سینمایی امریکا یا حوزه موسیقی سهامشون تو بورس داره معامله میشه. اما ما اینجا هنوز از اون مرحله پیشه‌وری رد نشدیم، یعنی هر کسی سلطان مغازه و بقالی خودشه.
من نمیخوام این صفر رو اینجوری بگم که ما اصلا تهیه کننده نداریم، ولی خیلی قلیلن شاید. ولی ما تهیه کننده ها تو همه جای دنیا از شاید لحظه جرقه زدن یک ایده در ذهن یک صاحب اثر باش همراهی میکنن. خیلی وقتا هستش که هنرمند، نمیخوام کلمه خودشیفتگی رو اسم ببرم، ولی آنچنان غرق اثر خودش میشه که انقدر تو بطنش وارد میشه که شاید از بیرون نتونه اون موجود رو یه بار شکل و شمایلش رو برای خودش ترسیم کنه. تهیه کننده میتونه اون چشمی باشه که کنار هنرمند بیاد بهش یک تصویر کاملتری از اون پدیده‌ای که خلق کرده رو بهش نشون بده. این باعث میشه که ما خیلی پروژه ها حتی تو همین مجموعه خودمون داشتیم که هنرمند کاری رو نوشته، ما نشستیم اینجا صفحه به صفحه پارتیتورا رو با هم چک کردیم و بعد مثلا به این نتیجه رسیدیم که اینجا 4 میزان میتونیم کم بکنیم، اینجا میتونیم 3 میزان اضافه بکنیم، اینجا میتونیم مثلا این رنگ رو برداریم.
ما در تمام اتفاقات مهم موسیقایی در دنیا میبینیم که تهیه کننده ها هستن که چقدر نقش مهمی داشتن. یعنی به چه صورت؟ یعنی می اومدن شما رو، استعدادتون رو کشف میکردن و در کنار یک گروه دیگه یا یک شخص دیگه قرار میدادن و به شما ایده میدادن با توجه به پتانسیل خود شما و این منجر به خلق یک اتفاق جدید میشد و حالا بعد از مرحله ضبط استدیویی همراه شما بودن تا مرحله تکثیر و در واقع تولید سخت افزاری سیدی.
تهیه کننده در موسیقی این روزها مثل تعریف تهیه کننده درست نه. تهیه کننده ما صبر میکنن یه نفر که معروف شد بعد میرن سراغش بعد میگن خب تو بیا ما روت برای کنسرتت سرمایه گذار کنیم، ولی تعریف تهیه کننده این نیست. باید بنگاه های استعدادیابی باشه، بتونن کسایی رو پیدا بکنن که جدید باشن. حالا به ندرت یکی دو نفر هستن که این کار رو دارن انجام میدن، ولی عمدتا همه دارن صبر میکنن که ببینن چه استعدادی یه دفعه اتفاق میفته، چه آهنگی به ناگاه هیت میشه و مردم استقبال میکنن ازش، بعد برن سراغ اون خواننده و باهاش قرارداد مثلا 5 ساله 4 ساله ببند.
میشه به نوعی گفتش که خلق اثر تو حوزه موسیقی مثل یک فیلمنامه است و تهیه کنندگی مثل کارگردانه. شما میتونید اون فیلمنامه رو به انهای مختلف ترجمان تصویریش رو به وجود بیارید. برای همین شما باید آشنایی به موسیقی داشته باشید. شما باید آشنایی به بازار داشته باشید. شما باید آشنایی به فنون خلق اثر داشته باشید. شما حتی باید آشنایی به آهنگسازی هم تا حدی داشته باشید. از همه مهمتر اینه که باید یک مقبولیتی داشته باشید که خالق اثر شما رو به عنوان یک نظر بی‌طرف در کنار اثری که داره خلق میکنه بپذیره.
اگر سرمایه گذار رو بلد است جذب کند، تهیه کننده اگر بلد است کار اقتصادی بکند و به این واسطه بتواند ورود پول رو به جریان فرهنگ ایجاد بکند، یعنی کسی است که حداقل هوش و زیرکی و دانش کار مالی اقتصادی رو داره.
این جریان وجود داره در ایران، اما چون جریان ناسالمه و شفاف نیست، جریان مالی در عرصه موسیقی جریان شفافی نیست به دلایل مختلف که الان دلایلش من تو آسیباش رو خواهم گفت. بنابراین ما یک آمار اول دقیق نداریم. بسیاری از سایت هایی که فروش بلیت موسیقی رو انجام میدن دروغ میگن و اطلاعات دقیق رو نمیدن. آمار بخواستشون بگیرن به شما نمیدن، یا اگه بگن آمار اشتباه میدن. هنرمندان دستمزدهاشون اعلام نمیکنن، مثل سوپر استار بازیگر در سینما که دستمزدهای خودشون هیچ موقع حاضر نیستن بگن. و بالعکس اون افرادی که درآمدهای کمی دارن همیشه نالانن و درآمدشون میگن، میگه آقا من درآمدم اندکه، من کف مثلا فرض کنید حقوق کارگری پایینتره، من درآمد ندارم، زندگیم نمیچرخه، اقتصاد من جریان نداره. و این افراد افرادی هم که تحصیل کردن سالها، بعضی از این افراد 20-30 سال زندگیشون رو بابت حرفشون گذاشتن و افراد تازه کاری هم نیستن و اینا کار دیگه نمیتونن بکنن، دست نمیتونن کار دیگه بکنن، مجبوره در این حرف فعال بشه.
گردش مالی که تو حوزه موسیقی داره اتفاق میفته بیش از 500 میلیارد تومان در ساله، بیش از 500 میلیارد تومان در ساله. این که حالا سرانش چقدره مورد بحث ماست دیگه. خب این 500 میلیارد تومان بین 5000 نفر داره تخص میشه و تقسیم میشه، یا مثلا بین 10000 نفر که میدونیم که بین تعداد آدم‌های کمتری داره تقسیم میشه. برای همین ما آدم‌هایی داریم که بسیار مرفهن تو حوزه موسیقی، ما هنرمندایی داریم که آورد خیلی خوبی دارن و نوش جانشون، اما به خاطر همین که ما محمل‌هایی برای عرضه بیشتر موسیقی نداریم، میزان عرضه توی محدوده کوچیکی داره متمرکز میشه و باقی ازش بی‌نصیب میمونن.
درآمد یک خواننده‌ای که تازه مثلا 6 ماه وارد عرصه موسیقی شده در یک کنسرت 30 برابر یک نوازنده است که 30 سال کار کرده، کارشناس ارشد موسیقی، نوازنده درجه یکی است، آدم صاحب نظری، صاحب نامی است، ولی اون با 6 ماه کارش 30 برابر این افراد در هر سانس درآمد داره. این نابرابری و نبودن این عدالت معلول یک شریعت، یعنی که ما صنف منسجم و دارای قوانین مسجل و منسجم و حتی اشلهای پرداخت نیستیم، یعنی قرارداد تیپ نداریم. یعنی نمیاد بگی که شما مثلا اگه در یک سال کنسرت برگزار کنید سهم خواننده ان درصده، هر چی خواننده زور شرکتی بیشتر میگیره، شرکت هر چی زور شرکتی بیشتر میگیره و که سالن‌های بزرگتر میگیره با کیفیت بدتر، سالن ورزشی رو میگیره در یک شرایط غیر استاندارد، بلیت 80000 تومانی میفروشه، شما رو سکوی سیمانی مینشونه، ولی چون اون شخصی که اونجا سوپر استاره، مردم به دلیل عرق و علاقه‌ای که اون فرد داره پول رو پرداخت میکنن. بله مردم پرداخت میکنن، اما آیا ما شرایط استاندارد رو برامون وجود آوردیم؟
اینها دامنه‌های به هم پیوسته هستن که در مورد یک هنر در زمینه توزیع، در زمینه تولید، در زمینه انتشار، هر کدوم از اینها بازیگرهای خودشو دارن و ما باید در بیاریم. اول تو اقتصاد سینمای ما، اقتصاد موسیقی ما، اقتصاد تئاتر ما، هر کدوم از اینا چه خلاهایی وجود دارن، ما اون خلاها رو پر کنیم.
حیطه محدودی که افراد محدودی در این چند ده سال اخیر در موسیقی برای خودشون درست کردن که درآمد صنعت موسیقی رو میبلند و اصلا به مافیای موسیقی معروفن در موسیقی، این یک جریان ناسالم رو شکل میده.
هنر، موسیقی، فیلم کسب و کاره، بیزینسه. اگر کسب و کاره ابعاد کسب و کاری میگیره، یعنی میتونه بره تجارت کنه از این کار، اینا شکل نگرفته. یه بخش هم نهادهاش شکل نگرفتن.
عدم سلامت، عدم شفافیت در عرصه ورود یا در واقع هزینه کرده پولی که از بخش‌های دولتی میاد یا بخش‌های حاکمیتی میاد در موسیقی، خودش این یک معضل محسوب میشه. از طرفی اطلاعات شفاف از طریق خوانندگان و مدیران شرکت‌ها داده نمیشه. یعنی در یک کنسرتی که برگزار میشه سهم خواننده، مثلا فرض کنید که درآمد یک کنسرت باشه 60 میلیون تومان، 30 میلیون تومانش خواننده میگیره، 15 میلیون تومان شرکت میگیره، بقیه‌اش سهم سالن و تبلیغات و نوازنده‌ها اینه.
مجری قانون که حالا من اسمش میذارم وزارت ارشاد به عنوان ویترینش، همیشه این استدلال داشت که آقا جون خب من این مسئولیت رو قبول کردم چون کسی دیگه ای نیستش انجام بده، ولی طبق نص قانون مثلا نباید وارد این عرصه ها بشم، اما چون آدمشو ندارم این اختیار رو بهش تفویض بکنم خودم انجام میدم، و این ظرف این 20 25 سال این خودم انجام میدم تبدیل به یک عادت شد و کم کم تبدیل به یک توقع شد و کم کم تبدیل به یک استاندارد شد. حالا ما داریم دوباره اینا رو کم کم در واقع شیر رو باز میکنیم که اینا از توی این دیوان سالاری وزارت ارشاد در بیاد، هم سنگینی بدنه اون بخش دولتی رو کم میکنه، بودجه‌ای که بابتش داره بیخودی صرف میشه رو کم میکنه، این میاد تو بخش خصوصی. فرض بگید درباره پروانه فعالیت یک عضو صنف، اصلا چرا باید وزارت ارشاد تو این حوزه باشه؟ مثل همه صنوف پروانه فعالیت، تعرفه هاش، حتی قوانین برای تمدید تعرفه، رتبه بندی اعضای صنف، و اتفاقا شاید بگیم آیین‌نامه هایی که برای هر کدوم از اون کارهای صنفی انجام میشه رو همه جا مجامع صنفی در واقع به وجود میارن. اون موقع بعد این اختیار اگه تفویض بشه به من که غیر حاکمیتی هم بوده، اون موقع من مجمع صنفی میتونم به کنسرت گذار بگم آقا شما وقتی کنسرت برگزار میکنید مثل همه جای دنیا بین 10 تا 15 درصد این درآمد باید بره برای خالقین اثر، و تو اگه این کارو نکنی سال بعد تمدید پروانه‌ت به مشکل میخوره. من چی میگم؟ الان وزارت ارشاد اصلا این تیکه دغدغش نیستش.
چرا این جریان تبدیل به این میشه؟ میشه عوامل مختلف. یکی اینکه ببینید پولی که از طریق دولت، من حالا دولت میگم صرفا دولت نیست، نهادهای دیگه هم هست، وارد چرخه صنعت موسیقی میشه، این پول مشخص نیست در کجا و به طور دقیق آیا بر اساس یک معیار عدالت محور داره توزیع میشه یا تخصص محور تولید میشه. ما نمیدونیم اگر امروز صدا و سیمای جمهوری اسلامی داره مثلا فرض کنید اثر تولید میکنه در حوزه موسیقی، چند درصد این آثار به تمام هنرمندا میرسه؟ آیا فقط یه تعداد محدود هنرمند هستند؟ آیا این افراد شایسته سالاری صورت گرفته و اینها بهترین ها هستند؟ اگر در وزارت ارشاد داره حمایتی میشه از بخشی دیگری یا در حوزه هنری یا در جاهای دیگه، آیا اینها واقعا بر اساس یک اشل، یک تعریف مشخص اتفاق میفته؟
در واقع حال دستندرکاران و جامعه موسیقی چطوره؟ خیلی بده. ما آدم های قانعی هست، یعنی من خودم اگه از من بپرسه که اوضاع چجوری میگم خیلی خوبه خدا رو شکر، چون من آدم قانعی هستم، ولی اصلا ملاک نیستم چون واقعیت نیست، به خاطر اینکه این چرخه ایراد داره و بیماره. در واقع سرمایه گذاری هایی که میشه به دلیل عدم رعایت کپی رایت بر نمیگرده، بنابراین ما فشارمون رو به کی میاریم؟ به شمای نوازنده. دوست عزیزی که 40 ساله داری ساز میزنی، میشه به جای پارتی 300 تومن 100 تومن بگیری مثلا؟ خب این فشارها هی داره، ماها بین خودمون داریم فشار میاریم، و در واقع چون کار هنری کردن یه کاریه که خب خیلی به دل ربط داره، در واقع خیلی عامیانه بخوام بگم خیلی دلی قضیه موسیقی در مملکت ما، هنر در مملکت ما خیلی دلی داره پیش میره، همه چون دلشون درگیر این کاره نمیتونن این کارو نکنن، و ولی خب واقعا حال اقتصادی خوب نیست.
اگر دنبال درآمد و اقتصاد و زندگی مرفه مادی هستی، شاید نباید دنبال هنر، دنبال موسیقی. موسیقی نمیتونی با قول استاد گیایی شوقت باشه، نه شغلت.
یکی از آرتیست های مهم مملکت ما 2 سال پیش شب عید به خاطر اینکه گذرانه در واقع زندگی بکنه مجبور شد سازهاشو بفروشه. خب این چی رو نشون میده؟ نشون میده که ما گردش اقتصادی موسیقیمون بسیار بیماره.
اقتصاد موسیقی میبایست با حمایت دولت در بخش تأمین زیرساخت‌ها مانند سالن، تجهیز امکانات صوتی سالن‌ها و استودیوها، حمایت در برگزاری کنسرت و حمایت در انتشار موسیقی همراه باشد. همین امر باعث شده تا عده‌ای از افراد غیر متخصص صرفاً با هدف سودجوی مالی با ورود به این عرصه زائقه فرهنگی جامعه